اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام: من کظم غیظا ولو شاء ان یمضیه امضاه، املأ الله قلبه یوم القیامة رضاه. کسی که خشمی را فرو خورد که اگر بخواهد اعمالش کند میتواند و نکند، خدا روز قیامت دلش را پر می کند از رضای خود، پاداش دارد. این رفتار بی پاسخ نمی ماند. باب کظم الغیظ، حدیث شش. سخن پیرامون حقوق نو پدید بود، حقوقی که در زمان معصومین نبوده. فی زماننا هازا مطرح است. حق التألیف، حق النشر، حق الطبع، حق الاختراع، حق الابتکار. گفتیم تقریبا اکثریت فقیهان گذشته مشروعیتی برای این حقوق قائل نبودند. امام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای تبریزی می گفتن این حقوق مشروعیت ندارد. بنویسه پشت سب، پشت جلد کتاب، حق طبع محفوظ. این اعتبار نداره، میتونه بره کسی این کتاب رو چاپ کنه. بنویسد حق نشر محفوظ، میتونه بره این کتاب رو نشرش بده. این لولا عنوان ثانوی حکومت، عنوان اولیش این است که این حق مشروع نیست. دو دلیل بر مشروعیت خوانده شد و دفاع کردیم از مشروعیت و بر اون هستیم. بر این باوریم که چطور در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شما اقتصار نمی کنید بر عقودی که در زمان معصوم بوده. اختصار میکنید چطور؟ یا ایها الذین آمنوا بالعقود، عقد بیمه را میگیرد. با اینکه عقد بیمه در زمان معصوم نبوده، آنچه را که ما داریم منشأ ملکیت دو چیزه، یکی حیازت، یکی کار. کار دیروز رو زمین بوده، رو لای روبی بوده، کار امروز رو قلمه، کار امروز رو تحقیقه، به همون ملاک که دیروز کار منشأ مالکیت بوده، امروز هم کار منشأ مالکیت این حق معنوی هست. مبنا این است که این حق معنوی مال است. این نکته را بگیرید که خیلی جاها به کارتون میاد، به دلیل آن که مال حقیقت شرعیه که نداره، که در یک زمانی این حقیقت صدق کنه و در یک زمانی صدق. مال چیست؟ ما یمیل و الیه الاغلا رأیت الناس قد مالو الا من اندهو مالو و من لا اندهو مالو فعنه الناس قد مالو. مال ما یمیل و الیه الاغلا هست و اینها یمیل الیه الاغلا به این حقوق معنوی و یبذل به ازائهی مال، حاضرند به ازائش پول بدند و بخرند. این دلیل اول بود. دلیل دوم آن که المالکیه، اما مالکیتون تکوینیتون و اما مالکیتون اعتباریتون، آنچه را که دست انسان، چشم انسان، فکر انسان تولید میکنه، این مالکیتش حقیقی است، مال خودشه. به چه دلیل؟ ادله ای که میگوید جایز نیست تصرف در ملک برادر دینی نگیردش، بگیم این ادله فقط مالکیت های اعتباری رو میگیره. این کتاب فقه العقود این فرمایش رو فرموده، فرموده اون ادلهی که لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه، نظر به مالکیت های اعتباری داره. نظر به مالکیت‌های تکوینی نداره. فقه العقود جلد 1 صفحه 163. مقصودتون هم تکوینی هم اعتباری. بله چه اشکال داره؟ ما به ازایش یکیه. عبارت را بخوانم: بعد تسلیم شمول روایات نهی عن مال الغیر و عدلت المعاملات لما هو مملوک بالملکیت تکوینیه لل اعتباریه، اشکال میکنه که این ادلهی که در بحث قبل خوندیم نظر به مالکیت های اعتباری داره، نه مالکیت های تکوینی. ما از این بزرگ میپرسیم دلیلتون چی؟ اما اینی که عزیزمون میگه جمع بین مالکیت تکوینی و اعتباری، میگیم تکوینی یا اعتباری؟ این محققی که مثل علامه امینی عمرشو گذشته رو القدیر، 100,000 جلد کتاب مطالعه کرده، 10,000 جلد کتاب مصدر القدیره. القدیر دسترنج علامه امینی است، مالکیت تکوینی دارد علامه امینی بر القدیر. اگر کسی بخواد تصرفی در این القدیر داشته باشد بی اجازه علامه امینی، این تصرف در ملک غیر است، میگیم این مالکیت تکوینی، دیگه اسمی از مالکیت اعتباری ندارد. بله، اگر کسی آمد امتیازش رو خرید، دیگه این امتیاز میشه مال اون کس که مالکیت اعتباری داره. علامه طباطبایی پول نداشت المیزان را چاپ کنه، قرارداد بست با آقای آخوندی که مرحوم شده، دارالکتب الاسلامیه. تو یادداشت‌های مرحوم علامه طباطبایی هم هست ایشان باید این حقم را بدهد، من از پول بدم نمی آید به این مضمون. پس المیزان علامه طباطبایی مالکن تکوینن، این چیزی که مالکن تکوینن می فروشد به آقای آخوندی که مالکن اعتبارن. سخن این است، گفته می شود که اگر هر کسی مالک اعضا و جوارحش هست، پس مالک این خانه بنا هست نه صاحب خانه. چرا؟ چون دست بنا کار کرده، فهو و مالکن تکوینن. داریم جواب میدین دیگه، حرف هنوز تمام نشده. پاسخ این است که بنا مالک نیست، مالک کار بنا مجر است، اون کس که این آقا رو اجیر کرده. این چه سخنی است که بگیم اگر چنین باشد که مؤلف مالک تکوینی کتاب باشد، اونجا هم باید بنا باشد، میگیم چنین نیست. صاحب ال به اصطلاح دار او مالکه. این دلیل که ما اصلا این حقوق را بالاتر بیاریم از حقوق اعتباری، این مالکیت ها مالکیت های تکوینی مشروع است و شارع مقدس هم برای این مالکیت های تکوینی اعتبار قائل شده. آنچنان که لا یجوز تصرف لأحدم در مالکیت های اعتباری، در مالکیت های تکوینی هم جایز نیست. بله، خریده، احسنت، خریده عزیز من، دیگه حق او نیست. این خریده در حقیقت آنچرا که این اجیر کان مالکن، اجیر مالک فکرش بود، مالک دستش بود، اینا فروخت. اینجا دو مالکیت نیست، یک مالکیت از فروخته شد. و این آقای مشتری لهو مالکیتون اعتباریتون، بلندتر بفرمایید. ایشون می‌فرمایند که ما پاسخ دیگر بدهیم، بگیم که اگر شما پذیرفتید که این ادله مالکیت اعتباری را میگیرد، مالکیت‌های تکوینی را به طریق اولا، درخت گردکان با این بزرگی، درخت خربوزه، الله اکبر، یه چنین قیاس اولویتی درست کنیم. ولی در امور اعتباری اینها لحاظ نمیشه، یعنی باید دید لسان دلیل انصراف به کجا دارد. با اولویت، چون امرون اعتباریون، چه بسا شارع مقدس در مقام ثبوت، میگم در مقام ثبوت، برای مالکیت اعتباری یه چارچوبهی وضع کرده باشه که مالکیت تکوینی این چارچوبه نداشته. بریم سراغ دلیل سوم. شش دلیل بر مشروعیت حق التعلیف. حقوق نوپدید، اسمش را حقوق معنوی میتونید بگذارید، حق الابتکار که همه اینها را شامل میشود بگذارید، حقوق نوپدید هم بگذارید. یکیش قاعده لا ضرر ولا ضرار هست. قدر مسلم از قاعده لا ضرر ولا ضرار، چه ما این را قاعده حکومتی بدانیم و چه قاعده حکومتی ندانیم، این است که این حدیث که سند هم داره میگوید حق ضرر زدن نداری. سمرت ابن جندب، اجازه بگیر برو برای نخلت رسیدگی کن، آب بهش بده. نخیر، ملک خودمه. سمره، سمره، اون نخلو به من بفروش، بهش گوش نده. 10 تا نخل گوش نکرد. به انصاری فرمود اذهب فقلعها ورم بها وجه صاحبه، از بن این درخت خرما رو بکن، پرتش کن به طرف سمره. البته این پرانتز هم، سمره از جنایتکاران تاریخ اسلامه. 8000 نفر رو کشته و در جریان کربلا هم از فرماندهان رکاب یزید بوده. آدم خبیث، آدم رذل و کثیفی است. پرانتز بسته. خب اونجا مصداق ضرر چه بود؟ این بود که امنیت انصاری رو از بین برده بود. فأحدثت قاعدتون فقهیتون، که کسی حق ضرر زدن به دیگری نداره. خب این کبرا در زمان پیامبر اکرم آن بود و در عرصه حقوق معنوی این هست. یک کسی کلی زحمت کشیده یک نظریه جدیدی رو ابراز کرده، یک کسی بیاد این نظریه را به نام خودش عرضه کنه، بره امتیازش رو بگه، این ضرر نیست. یقینا این ضرر هست. این استدلال مرحوم شهید صدر، شهید صدر تقریراتی از درس ایشان نوشته شده به نام قاعده لا ضرر، صفحه 276. فإنهُ، اونجا مفصل بحث شده، برخی میگویند تأکید هست ولی برخی میگویند ضرر اعم از ضرار، ضرار ضرر زدن به دیگران، اما ضرر اعم است به خود یا دیگران. فَإِنَّهُ لَوْ فُرِزَ أَنَّ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ الزَّرَرْ فِي عُرْفِنَا الْمُعَاصِرْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي عَصْرِ تَشْرِعِ بِشَخْصِهِ. برخی از افراد ضرر در عصر تشریع نبوده، دزدیدن تعلیف دیگران نبوده. من قبیل حق تعلیف للمؤلف و حق طبع للناشر و غیره ما من الحقوق المعنویه و الاعتباریه. ففی مثل هذه التطبیقات و ما یشابهها تثبت هذه الحقوق بلا ضرر، لان المفروضه ان سلبها يعد ضررا عرفا. به غارت بردن تعلیف کسی، نشر کتابی، به خصوص کتابی که پر فروش است و زندگی کسی رو تأمین میکنه، عرض میکنم که نویسندهی که قبل از انقلاب کتاب جنجالی نوشت، 7-10 ردیه برش نوشته شد، نویسندهش که از دنیا رفته، به من گفت که هر ردیهی که بر کتابم نوشته می شد 1 دور کتابم چاپ می شد. من با این کتاب خونه‌دار شدم. اینه قصه. کتاب اگر تو بورس بیفته، بعضی از این کتاب خاطرات رزمندگان 150 بار چاپ شده، خرج چاپ اوله، چاپهای بعدی همش سود است، یا برای ناشر یا برای مؤلف یا کلاهما. شهید صدر میگوید که لأن المفروض ان سلبها یعد ضررا عرفا، عرفا سلب این حق رو ضرر میدانند. اذ الملاک فی جریان القاعده، ضرر که حقیقت شرعیه که نیست، ضرر در اون زمان این بوده، در این زمان، در اون زمان آن و در این زمان این. از الملاک فی جریان القاعده و نظر الى ساعت نکتت الاغلائیه الممزات فی عصر تشریع، ولا عبرت بالحدود المعمول بها خارجن من مصادیق تلک النکته. قبل از اینکه نقد این دلیل رو بگیم، سخن این است که قدر مسلم این است که لا ضرر و لا ضرار رو مصداقش را نباید محدود کنیم به آنچه در عصر نبی اکرم بوده. این قصه ضرر در این حقوق معنوی نبوده، اما ضرر صدق میکنه. ضرر اگر صدق کرد، لا ضرر ولا ضرار، کسی حق نداره این حقوق رو به غارت ببره. از چی؟ این که سود برده یعنی چی؟ یعنی آن که درآمد میلیونی که این باید به دست می آورد مؤلف، او غارت کرده. فرمایش ایشون رو شنیدید؟ فرمود کپی کرده اون طرف، ضرر نزده. ضرر شاخ و دم داره، تابلو داره. این آقای مؤلف باید این 10 میلیون و 20 میلیون و 30 میلیون امثال ذلک این را می برد. حالا اون کپی کننده برده. این از مصادیق بارز ضرر هست. این که بگیم عدم و نفع است، عدم و نفع اینجا ضرره. پس بنابراین مصداق ضرر بودن اینجا جای انکار نداره. کتاب فقه العقود این چنین نقد کرده این دلیل رو، گفته قاعده لا ضرر قبول، اما در موردی که حق بودن و مال بودنش ثابت بشه و ثابت نشده، به دلیل آن که در زمان معصوم که چنین حقی مطرح نبوده تا از سکوت معصوم ما امضای معصوم رو استفاده کنیم، عین حرف را بخوانم تا نقد ظالمانه نباشد. و الجواب ان الضرر فی باب الاموال والحقوق لیس الا عبارتا عن سلب المال والحق. ضرر در باب اموال و حقوق عبارت است از سلب مال و حق. فصدقه یتوقف على تمامیت امتلاک المال والحق. صدق ضرر توقف دارد که مال بودن بر مسند بنشیند، حق بودن بر مسند بنشیند. و هو اول الكلام ولو ثبت الحق، اگرم بخواهیم حق بودنش رو اثبات کنیم برمیگرده به دلیل اول. ما اولا دلیل اول رو کافی و وافی دیدیم، به دلیل آن که مال حق حقیقت شرعیه که نداره. بگیم در زمان گذشته فلان چیز براش عدد حساب نمی شده، الان هم کذالک، قطعا چنین نیست. چیزهای نو آمدی که پیش میاد حساب، اصلا راز زنده بودن شریعت ما همینه. کلیاتی رو شارع مقدس فرموده که این کلیات با همه زمانها قابل تطبیقه، به خصوص این حقوقی که در فضای مجازی مطرح میشه. خب فضای مجازی که زمان معصوم نبوده، حتی فی زمان نهازا موبایل کی آمد؟ موبایل دقیقا بعد از انقلاب آمد دیگه. ظاهراً دوروبرهای دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود که موبایل آمد. قبلش لم یکن عین ولا اثر از موبایل. خاطره ای بدم نمیاد بگم براتون. اون روز اولی که موبایل آمده بود، اون وزیر آمد منزل ما، گفت که فلان مقدار پول بریز یه دستگاه موبایل. گفتم آقای محترم این تشریفات با ما نمیخوره اصلا. به من گفت تو اصلا تشریفات نمیفهمی یعنی چی. اینطوری هم به من گفت، گفت که پول بریز فردا موبایل. خب بسیار پولش زیاد نبود و ریختیم ما، عرض میکنم اون موبایل آورده. موبایل هم نمیدونستیم چطوری کار میکنه، هیچ آموزشی اصلا در کار نبود. تو جیبم بود، داشتم برنامه تلویزیونی البته غیر زنده، یک مرتبه زنگ میزد، مجبور میشدم اینو بدم به یک کسی دیگه بره از جلسه بیرون و جواب بده. من همین مسئله موبایل اول انقلاب نبود، بعد پیدا شد و ببینید چه عالمی داره برای خودش، چه بایدها و نبایدهایی داره. حالا ما همش مثال میزنیم میگیم در عصر معصوم فضای مجازی نبود. بابا خیلی چیزها اول انقلاب نبود، بعد پیدا شد، الان چارچوبه های مربوطه به خودش داره. ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید اون عناوین کلی رو بگیریم ببینیم این تطبیق میکنه با اون عنوان کلی یا تطبیق نمیکنه. این راز زنده ماندن شریعت ماست و سبب میشود که الالعبد دین ما دین پویا باشه. فعلا هزا، این استدلال شهید صدر رو استدلال درستی میدانیم. این قاعده میگوید ضرر زدن به مسلمان ممنوع از مصادیق ضرر زدن غارت این حق معنوی است. ممکنه بفرمایید که حق بودنش را از کجا اثبات میکنید؟ عرف برای این حق ارزش مالی هم قائله. المالو ما یبذل به ازائهی مال. این سه دلیل از ادله مشروعیت این حقوق. سه دلیل دیگر باقی مانده. عزیزانی که اهل مطالعه هستن، که انشالله همتون هستید، موسوعة الفقه جلد 39 فقه العقود جلد اول رو مطالعه می فرمایید تا انشالله این بحث رو. اما فردا 17 نفر از شما دوستان پیشنهاد رجال رو دادید، حدود 8-9 نفر از سروران پیشنهاد بحث اخلاقی رو دادید، 2 نفر فرمودید همین بحث ادامه پیدا کنه. محضر شما عرض می کنم که بحث رجالی اون بخشیش که مربوط به ثقه بودن و غیر ثقه بودن روات است ما در گذشته مطرح کردیم، اما یه بخش‌های دیگری است که شما نمی‌توانید وارد وادی استنباط بشید بدون شناخت اون مباحث. به فضل خدا امر شما رو امتثال میکنیم. چهارشنبه ها میپردازیم به مباحث رجالی که مطرح نکردیم، کلیات رجالی که در استنباط مورده. شما عزیزان از ما گذشت، ما دیگر در سراشیبی هستیم، از شسرت کردیم. حالا چقدر تهموندش صوابتون که صوابت الانا نمیدانم، اما شما مهاجرید انشاءالله، انشاءالله در یک شهری، در یک استانی، اون چه چشمندازی که برای شما میبینی مستقر میشی. همون اندازه که باید فقه بدانید، باید اصول بدانید، باید این خرجین شما از رجال هم پر بشه که اصطلاحات رجالی را که دیدید بیگانه نباشی. انشاءالله بر طبق نظر عزیزان اون وقت در ضمن رجال، چون میخوایم عزیز 7-8 نفری هم که فرمودن اخلاقی، نکات اخلاقی هم که در ضمن رجال بود، در ضمن رجال باشه، محضر شما خوبان عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.